رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 5 فوریه سال 2016 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. جان کری از مسکو خواست که بمباران گروه های آشوبگری سوریگی را قطع کند. از ضربه هواپیمای بسرنشین امریکایی فرمانده ارشد القاعده در یمن کشته شد. و شرکت بریتیش ایرویز اعلام داشت که پروازها به پایتخت ایران را از سر می گیرد. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از روسیه خواست که بمباران موقع‌های گروه‌های آشوبگری سوریگی را قطع کند. این بمباران باعث آن گردید که مذاکرات صلح میان حکومت سوریه و مخالفین در شهر ژنو متوقف شود. جان کری در صحبت تلفنی با همتای روسش سرگی لاوروف روز 4 فوریه گفت که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آتش‌بس فوری در سوریه به خاطر به شهرهای محاصره شده رساندن کمک بشری را تقاضا دارد. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی در کنفرانس امداد به سوریه در شهر لندن همچنین گفت او و لاوروف با ضرورت بررسی چگونه عملی نمودن مصالحه میان حکومت دمشق و مخالفین و دریافت رضایت جانب ها برای رساندن کمک بشری تاکید کردند. سران تقریبا 70 کشوری عالم روز 4 فوریه در یک کنفرانس در لندن به خاطر دریافت 9 میلیارد دلار برای سوریه جنگ زده جمع آمدند. در این نشست موضوع کمک های اقتصادی و بشری به میلیون ها سوریگی های از جنگ در کشورهای همسایه پناه یافته بررسی می شود. بریتانیا اعلام داشت که تا سال 2020 برای کمک به سوریه 1 میلیارد و 750 میلیون دلار جدا می کند. بر اثر ضربه هواپیمای بسرنشین امریکایی یکی از فرماندهان ارشد شبکه القاعده در یمن کشته شد. به نوشته رسانه ها جلال بلایدی با تخلص ابو حمزه سرفرمانده گروه القاعده در نیم جزیره عرب صبح روز 4 فوریه از ضربه هواپیمای بسرنشین در ولایت ابیان جان باخته است. گفته می شود که بلایدی با گروه دولت اسلامی توجه داشت، هرچند این دو گروه ستیزجو رقیب سرسخت هم دیگرند. بر پایه خبرهای تایید نشده اخیراً ابو حمزه از القاعده کنار رفته رهبری بخش یمنی دولت اسلامی را بر ذمه گرفته بود. ضربه های هواپیماهای بسرنشین امریکایی علیه سیتی زجیوم در حال ادامه دارند که در یمن جنگ میان نیروهای حکومتی و شبه نظامیان حوثی شدت میگیرد. در این نزاع عربستان سعودی از نیروهای حکومتی و ایران از حوثی های یمن پشتیبانی میکنند. یادآور میشیم ماه ایونی سال گذشته از ضربه هواپیمای بسرنشین امریکایی دیگر رهبری ارشد القاعده در نیم جزیره عرب ناصر الوهیشی کشته شده بود. شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز روز 4 فوریه اعلام داشت که پروازها به پایتخت ایران شهر تهران را از سر می گیرد. مسئولین شرکت گفتند که پروازهای مستقیم میان لندن و تهران از ماه ایول سال روان شروع می شوند. گفته می شود که تصمیم اثر گرفتن پروازها با لغو تحریم های بین المللی علیه ایران ربط دارد. از این پیش شرکت ایر فرانس که ال ام هم اعلام داشت که بعد از لغو تحریم های سازمان ملل متحد اتحاد اروپا و امریکا دوباره پروازها به ایران را شروع میکند. تحریم ها روزی 16 ینور بعد از گزارش مگته بنیاد بین المللی نیروی هسته‌ای درباره از سوی تهران اجرا شدن نکته های سازش هسته‌ای بیکار کرده شدند. سفر رئیس جمهور ایران حسن روحانی به اروپا امیدهای را در دل ایرانی ها بیدار نمود که به کشور سرمایه زیادی خارجی وارد می شود. در جریان سفر روحانی به فرانسه در مورد از سوی تهران خریدن 118 هواپیمای شرکت ایرباس با مبلغ تقریبا 27 میلیارد دلار سازش حاصل شد. و روز 10 اپریل سال روان در دو حوزه یکمندتی در تاجیکستان انتخابات میانه دوره برگزار می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات و روی پرسی تاجیکستان در این باره روز 4 فوریه تصمیم گرفت. با ایتیاد رسمی انتخابات میانه دوره در حوزه های یکمندتی انتخاباتی فردوسی یک و جبار رسولف 16 و برای جای های خالی مانده محمد علی وطنزاده و کامل جان سلیم زاده وکیلان پیشین مجلس نمایندگان برگزار می شود. محمد علی ستان زاده نیاوری رئیس جمهوری تاجیکستان اید به مساله های حقوقی و کامل جان سعید زاده رئیس ناحیه جبار رسولوفته این شدند. مجلس نمایندگان تاجیکستان وکالت این دو نفر را قبل از مهلت قطع کرده است. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. همین خبر و گزارش ها با عکس و ویدیو در صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم قابل دریافتند.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاست
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. تغییرات به قانون اساسی قانونی است. دادگاهی قانون اساسی تاجیکستان برای تغییر کنستیتوسیه کشور و برگزاری رای پرسی رضایت داد. حمله به یک دین، حمله به همه دین هاست. براک اوباما برای نخستین بار در یک مسجد در امریکا سخنرانی کرد. و سرنوشت ناروشنی روسیه سیونیه در تاجیکستان. وزارت امور خارجه تاجیکستان هنوز هم انتظار پاسخ به سوالهایش از این آژانسی است. دادگاهی قانون اساسی تاجیکستان روز 4 فوریه برای تغییر کنستیتوسیه کشور رضایت داده، همین طور پیشنهادی از 35 تا 30 پایین آوردن سن نامزد به مقام پرزیدنتی و محدود نمودن شرکت امام علی رحمان در انتخابات های آینده را موافق به معیارهای قانون دانسته است. دادگاه قانون اساسی طرح تغییر و اضافه ها به کنستیتوسیه را بررسی کرده خلاصه خود را به پارلمان فرستاد. تفصیل در این باره هم در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
طبق اطلاع رسمی در جلسه دادگاه تاکید شده است که اصلاحات به سر قانون تاجیکستان وارد شونده به مرحله امروزه رشد وارد شدن دولت و جامعه موافق بوده و آنها به تحکیم اساسهای ساختار کنستیتوسیونی مساعدت می نمایند. متن طرح تغییر اضافه ها روز 22 ینور بعد تصویبش از سوی وکیلان پارلمان به دادگاه کنستیتوسیونی فرستاده شده بود. حالا بعد این خلاصه دادگاه قانون اساسی روز رای پرسی اعلان می گرد. سنه برگزاری ریفرندوم و یا رای پرسی را پارلمان تاجیکستان اعلان خواهد کرد. این طرح تغییر اضافه ها از 41 بند عبارت بوده، بیشتر از تغییر کلمه و عباره ها عبارت است. ولی کارشناسان میگویند اساس این تغییرات دو نکته آن است که اولی بر رستم امام علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان حق میدهد در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 نامزد شود. رستم امام علی که در سال 2020 به سن 33 میرسد بر اساس مقررات قانون اساسی فعلی تاجیکستان حق پیشبری نامزدیش را نداشت، چون که در آن سن حداقل برای نامزد به پرزیدنتی 35 مقرر شده بود. بعدن بر اساس قانون اساسی که حالا مورد عمل قرار دارد، یک شخص به وظیفه پرزیدنت بیشتر از دو مهلت پی در پی انتخاب شده نمیتواند. اما در طرح نو اصلاحات به قانون اساسی بنا به نسخه‌ای که به دست آزادی رسید به ماده 65 این بند اضافه شده است که محدودیت به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت تطبیق نمیگردد. وضع حقوقی و وکالت های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را قانون کنستیتوسیونی معین می کند. اینچنین در طرح پیشنهادی برای اصلاح سرقانون تاجیکستان سن نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان، مجلس ملی و صلح کنستیتوسیونی از 30 سالگی مقرر گردیده تأسیس حزب های خاراکتر دینی داشته منع گردیده است. قانون اساسی تاجیکستان در سال 1999 و 2003 از طریق رای پرسی ها بازبینی شد. تغییرات وارده به قانون اساسی تاجیکستان در سال 2003 به رئیس جمهور امام‌علی رحمان امکان داد که حق باز دو دوره 7 ساله رهبری کشور را به دست بیاورد و زمان ریاستش را تا سال 2020 تمدید کند. مرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
رضایت دادگاهی قانون اساسی تاجیکستان برای تغییر کنستیتوسیه کشور و از سوی نهاد پذیرفته شدنی پیشنهاد از 35 تا 30 پایین آوردن سن نامزد به مقام پرزیدنتی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در مسجد ایالت میرلند گفت هنگامی که یک مذهب مورد حمله قرار می گیرد ما همه مسئولیم که علیه این عمل موضع گیری کنیم. باراک اوباما با عنوان رئیس جمهور آمریکا از مسجدهای زیادی در کشورهای خارجی دیدن کرده است، اما برای نخستین بار با یک مسجد در خودی آمریکا رفت. خبرگزاری رویترز میگوید تشریف رئیس جمهور با مسجد در نزدیکی های شهر بالتیمور واکنش به اظهارات ضد مسلمانی برخی داوطلبان نامزدی از حزب جمهوری خواه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا است. باراک اوباما در این مسجد گفت که ما باید بدانیم که حمله به یک دین حمله به همه دین هاست. او همچنین تاکید کرد وقتی به کلیسا، کنیسه، عبادتگاه یا مسجد فکر میکنید میبینید که خیلی با هم مانندند. این مکان است که خانواده ها برای ابراز عشق خود به خداوند و همتاهایشان به آنجا میآیند. توجه کنید به این و دیگر نکته های مهم سخنرانی باراک اوباما در مسجد کناری شهر بالتیمور.
من موافقم که ما عملا به نظم و ترتیب اخلاقی نیاز داریم. بیایید نظم و ترتیب اخلاقی داشته باشیم. سازمان های شبیه گروه دولت اسلامی تشنه بر حق نشان دادن خود هستند. آنها خود را پیشوای دینی و مبارزان راه حق نشان داده می خواهند از نام اسلام حرف زنند. من آنها را قانونی نمی شمارم. ما نباید آنها را به طور شرعی اعتراف کنیم. آنها از اسلام حمایت نمی کنند. آنها از مسلمانان حمایت نمی کنند. اکثر قربانیان آنها مسلمانان، مرد و زن و کودکان بیگناه مسلمان هستند. ضمناً این اصطلاح که امریکا در حال جنگ با اسلام است یک دلیل را نادیده می گیرد که دینهای جهانی بخش از هویت ما می باشند. ما نمی توانیم با یگان دین در حال جنگ باشیم، زیرا دینهای جهانی یک پایه ایالات متحده امریکا، یک بخش هویت ملی ما می باشند. خلاص، بهترین راه مبارزه با تروریسم نپذیرفتن شرعیت این گروه هاست و برای ثابت نمودن این گفته ها ما باید نشان دهیم که ما اسلام را تعقیب نمی کنیم. ما همراه با مسلمانان امریکا پیروزی آنها را جشن می گیریم و این وسیله ما نشان می دهیم که ترغیبات آنها دروغ است. ما نباید فریفته ترغیبات تروریستان شویم.
Even as the overwhelming majority, and I repeat, the overwhelming majority of the world's Muslims embrace Islam as a source of peace.
در حالی که اکثر کلی مسلمانان عالم، تکرار میکنم، اکثر کلی مسلمانان عالم اسلام را همچون سرچشمه صلح میپذیرند، کسی نمیتواند رد کند که یک گروه خرد مسلمانان اسلام را در شکل تحریف شده تفسیر میکنند. این حقیقت است. سازمان های شبیه القاعده و گروه دولت اسلامی اولین گروه های افراطی نیستند که از نام خدا سوء استفاده میکنند. ما چنین حال را در گذشته در دین های دیگر هم دیده ایم و بخش از اعتراف سهم مسلمانان امریکایی این است که ما آنها را دائما نه فقط در زمان مشکلی یاد میکنیم. در برنامه های تلویزیونی ما باید نقش های مسلمانان بیشتر آفریده شوند و نه تنها در ارتباط با مسئله امنیت ملی.
Some Muslim characters that are unrelated to national security.
right? Because
این کار مشکل نیست. زمان امریکایی های سیاه پوست را در تلویزیون نشان نمی دادند. وقتی ما به طور جدی درباره آزادی دین حرف می زنیم، باید اعتراف کنیم که حمله بالای یک دین، حمله بالای تمام دین هاست.
نکته های اساسی سخنرانی رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما در مسجد کنار شهر بالتیمور.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید که تا حال آژانسی اطلاعاتی روسیه سیودنیا چند شبهه این وزارت هم در رابطه با قیدگیری این خبرگزاری در تاجیکستان را رفع نکرده است و این عامل جریان ثبت نام آژانسی را کمتر نموده است. روسیه سیودنیا بزرگترین آژانسی اطلاعاتی روسیه روز 14 دکمبر سال گذشته بیشتر کارمندان در شهر دوشنبه استخدام کرده اش را جواب داد و دلیلش را با سازی کادری امید. قرار بود که 15 خبرنگار در این آژانسی در تاجیکستان کار کنند، ولی وزارت امور خارجه آنها را ثبت نام نکرد. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
سیروژین اصل وزیر کارهای خارجه روز 4 فوریه در جواب به سوال خبرنگاران دقیق نگفت که با کدام سوال و شبهه هایش پاسخ نگرفته است، اما تاکید نمود در مورد ثبت نام این خبرگزاری همکاری ها ادامه دارند.
ما چندین سوال ها برای بقید گرفتن این تلویزیون داشتیم و کار برده استوده ایم. البته به جانبی روسیه، جانبی روسیه منتظم از منطبه می کنند، لیکن اون سوال هایی که از جانبی ما با این رشت توده بود تا حال ما گویم که جواب با بعضی شبه های خود جواب نگرفتیم و برای همین پروسس این دوام دارد. شاید در روزهای نزدیک یا ماهای نزدیک معلوم می شود حل این مسئله.
اخیراً ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در دوشنبه ثبت نام خبرگزاری روسیه سیونیا را در تاجیکستان مسئله دردناک نامورده، گفته بود که با گذشت بیش از یک سال حل خود را پیدا نکرد. این مقامدار سال گذشته در صحبت با خبرنگاران گفت برای صورت دادن ثبت نام نمایندگی روسیه سیونیا در تاجیکستان چند مرتبه به وزارت امور خارجه مراجعه کردند. روسیه سیونیا 2 سال پیش نمایندگیش در تاجیکستان را باز کرد، اما به دلیل ثبت نام نشدنش در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نتوانست رسما کارش را پیش برد. اما این آژانسی تا یک سال گذشته گروهی از خبرنگاران رسانه‌های تاجیکستان را به کار جلب کرد. در آغاز رهبری نمایندگی روسیه سیونیا را در تاجیکستان پروین عبادوا بر عهده داشت و بعداً این وظیفه به دوش دیمیتری پیسارنکا افتاد. آخرهای ماه نوامبر سال گذشته پیسارنکا نیز به مسکو بازخوان شد و حالا او رئیس دفتری روسیه سیونیا در ارمنستان است. این آژانس اطلاعاتی روسیه روز 14 دکمبر سال گذشته یک گروه بزرگ کارمندانش را در دوشنبه جواب داد و دلیلش را با سازی کادری نامیده بود. دفتر مطبوعات خبرگزاری روسیه بوسوزی کادری را چوره بینی طبق نقشه عنوان کرده، گفت که آن به فعالیت ایجادی آژانسی تاثیر نخواهد گذاشت. در همین حال تحلیلگران تاجیک به درازو کشیده شدن ثبت نام آژانسی اطلاعاتی مذکور را به احتمال وجود داشتن زیرکوسه ها ربط می دهند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک در این زمینه گفت
یکی از اونها شاید اون بود که در هش تودی خود برای فعالیت کردن در صفحه خودش اون روزنامه نگارهای محلی دعوت کرد که از نقطه نظری حکومت امروزه منتقدای سیاست امروزه حکومت امروزه بود. در این وسیله حکومت اشاره کرد که نه، این یا اون روزنامه نگاری مشخص علاهیده ما نمیخواهیم که اینا مای در سطح علاقه بین خلقی تنقید کنند. سبب دیگر شاید اون باشد که قید گرفتن یا نگرفتن این رشت ده همچه یک وسیله فشار بالای روسیه در سودای این یا آن امتیازات برای خود تاجیکستان استفاده
اجنسی بین‌المللی اطلاعاتی روسیه سیونیا کارخانه واحد دولتی فدرالی است که از سوی ولادیمیر پوتین در زمینه اجنسی ریا نوواسی و رادیوی گلاس روسیه به خاطر تبلیغ سیاست دولتی روسیه در خارج ماه دکبر سال 2013 تشکیل شده است. این رسانه حالا با نام سپوتنیک نیز فعالیت دارد که به زبان‌های مختلف از جمله فارسی، ازبکی و قرغیزی نیز خبر پخش می‌کند. تا به حال رسانه‌های روسیه در تاجیکستان یک تای خبرنگار دارند که برای خوانندگان این کشور مطلب تهیه می‌کنند. ولی روسیه سیونیا برای بخش‌های روسی و تاجیکی نمایندگی این رسانه در تاجیکستان 15 خبرنگار را استخدام کرده بود. شهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
توضیح وزیر امور خارجه تاجیکستان در رابطه با مشکل ثبت نام آژانس اطلاعاتی روسیه سیونیا.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای، خواستار رابطه های زیجتر با روسیه، عراق و ونزوئلا در بخش انرژی شد. آقای ولایتی که اخیراً از شهر مسکو دیدن کرد با خبرگزاری ها گفت روسیه و ایران در بخش انرژی نه رقابت بلکه باید همکاری کنند. موضع ما این گونه است که کشورهای چون ایران، روسیه، ونزوئلا و عراق باید در بازار انرژی با هم تماس و مشورت های بیشتر داشته باشند، اظهار نمود او. از این پیش روسیه خواستار هماهنگی بیشتر کشورهای عضو اپک، سازمان صادرکنندگان نفت گردید و اظهار نمود آنها با کاهش استخراج نفت از ادامه کاهش قیمت نفت باید جلوگیری کنند. اما ایران یکی از کشورهای عضو اپک بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی اعلام داشته است که استخراج و صادرات نفت را افزایش می‌دهد. رجب سفر، رئیس مرکز مطالعات ایران در روسیه، میگوید هنوز معلوم نیست که ایران و مسکو این سوء تفاهم را چگونه از بین خواهند برد. از این پیش مقامات ایران گفته بودند که بعد از لغو تحریم ها خواستار همکاری نزدیکتر با روسیه اند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در دالان های نشست اقتصادی داووس با خبرنگاران گفت که اکنون برای مسکو شرایط خوبی برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران مهیا شده است. با گفته منصبدار ایرانی، دو کشور می توانند در سه بخش انرژی هسته ای، بنیادی، روی آهن و کشاورزی همکاری بهتر داشته باشند. محمد جواد ظریف افزود که زمان تحریم ها هم مسکو و تهران هم در بخش انرژی هسته‌ای همکاری خوب داشتند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران، هم در یک صحبت با تلویزیون دولتی ایران با اشاره به روسیه گفت تهران با کشورهایی که در لحظه‌های مشکل در پهلویش بودند ارج می‌گذارد و همکاری را قبل از همه با این گونه کشورها تاکید می‌بخشد. اظهارات علی اکبر ولایتی درباره همکاری چهار کشور در بخش انرژی یک هفته بعد از سفری حسن روحانی به دو کشور اروپایی صدا داد. سفری که در جریان آن تهران با روم و پاریس در رابطه با تحکیم همکاری های اقتصادی چند سند امضا کرد. بعضی تحلیلگران میگویند بعد از لغو تحریم ها برای تهران آن نکته مهم است که نفوذ و قدرتش در منطقه دوباره احیا شود و از این رو خود را به هر در میزند. رجب سفر هم میگوید تهران میخواهد رابطه خراب شدهش هم با غرب و هم با شرق را احیا کند. از او سوال کردیم که ایران در کدام بخش ها بگیریم با روسیه میتواند همکاری کند. او گفت
кроме технологий по строительству энергетических объектов ядерного
با جز فناوری ها برای بنیاد نیروگاه های هسته ای روسیه می تواند در رشد راه های آهن ایران و همچنین در صنعت نفت و گاز این کشور سهم بگیرد. روسیه احتمالاً برای بنیاد نیروگاه های گرمی دهنده و نیروگاه های گازی در ایران نیز فناوری های معاصر را در اختیار آن کشور می گذارد و می تواند ایران را با فناوری های معاصر تامین نماید که در اروپا جاری شدند و اما ایران با آنها احتیاج دارد. و این همه در حال است که روسیه برای نخستین بار است بودجه خود برای مساعدت به صادرات به ایران 5 میلیارد دلار جدا کرد. زیاد از این کرمل بانک های دولتی را موظف کرده است که برای کارخانه های صادر کننده تولیدات روسیه شرایط های بهتر و امتیازها را ارائه کنند.
گفته می شود تهران رابطه هایش با دیگر کشوری برقدرت با چین را هم تحکیم بخشیده نیست. ماهی گذشته سی جین پینگ رئیس جمهوری چین در تهران با رهبران ایران مذاکرات سیاسی و اقتصادی انجام داد. با اطلاع رسمی در جریان بازدید جین پینگ 16 قرارداد امضا شده است. چین خریداری اصلی نفتی ایران به شمار می رود. تجارت میانی این دو کشور در سال 2014 به 52 میلیارد دلار رسید، ولی در سال گذشته به سبب پایین رفتن نرخ نفت در بازارهای جهانی تا اندازه کاهش یافت.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش توجکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، از جمله از طریق اسکایپ. اما اکنون از عالمی ورزش. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپی اظهار امیدواری کرد که با وجود به طور بی‌سابقه پهن شدنی ورجه زیکا، همه ورزشگران معروف عالم در بازی‌های المپی تابستانه در شهر ریو دو ژانیرو برزیلیا شرکت خواهند کرد. با گفته او، سازمان جهانی بهداشت همراه با مقامات برزیلیا و سازمان دهندگان بازی‌های المپی ورزشگران را برای شرکت در المپیاد مطمئن خواهند کرد. بازی‌های المپی تابستانه در شهر ریو دی ژانیرو ماه آگوست سالی روان برگزار می‌شوند. از این پیش ژاکیس واگنر رئیس دفتری رئیس جمهوری برزیلیا نیز اظهار اطمینان کرد پنجشنبه ویروسی که باعث ورجه زیکا می‌شود منجر به لغو بازی‌های المپی نخواهد شد. او تاکید نمود که این مرضی قبل از همه برای زنان حامل خطر دارد. سازمان جهانی بهداشت پنجشنبه ورجه زیکا در امریکای جنوبی و شمالی را وضع فوق العاده برای طبی جهانی اعلام کرد. ماه نوامبر سال گذشته وزارت حفظ صحت برزیلیا تایید نمود مبتلایی به ورجه زیکا هنگام حاملداری باعث آن می‌شود که کودکان با حجم خردی کاسه‌خانه سر به دنیا بیایند و این باعث مریضی‌های زیادی از جمله کم‌عقلی و ضعیفی چشم و گوش می‌گردد. مریضی توسط مگس‌ها پهن می‌شود. عین حال ورجه زیکا در 22 منطقه برزیلیا ثبت شده است. ما خوب شنوندگان ارجمند، حال فرصتی هم داریم که نوگونی‌های ورزشی تاجیکستان را از شوری همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
انور یونسوف ورزشکاری معروف تاجیک در مسابقه بین المللی بوکس به خاطر قهرمان اتحاد شوروی ویکتور لیوینسف که در پایتخت بلاروس مینسک جریان دارد به دور نیمه نهایی راه یافت. او در قوازمای اول بر کارین تونکانیان از ارمنستان با حساب 2-1 پیروز شد. رقیب دومش وازگن سفاریانس از بلاروس به علت لاتخوری از سابقه دست کشید. انور یونسوف که حدی اقل با مدال برنجی مکافاتانیده می شود، مبارزه را برای مدال های طلا و نقره ادامه می دهد. در این مسابقه بیش از 100 ورزشکار از 17 کشور شرکت دارد. بابا جان محمد رسولوف، دبیر کلی فدراسیون بوکس تاجیکستان، روز 4 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت مشتزن های تاجیک در عین حال به مسابقات انتخابی برای به دست آوردن راحت ها به بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا که از 23 مارس تا 3 اپریل در شهر کنیانی چین برپا می گردد آمادگی می گیرند. آقای محمد رسولوف افزود:
ما امید برای گرفتن در راحت ها از جهان قربانوف داریم، از موزون چوری و داریم، از انور یونسوف داریم.
خبر دیگر برای مخلصانی فوتبالی تاجیک: دسته استقلال دوشنبه قهرمان چهار کرته تاجیکستان بازی سنجش را به تیم ورد مجارستان با حساب 1-3 باخت. این بازی در دایره آمادگی فوتبال بازانی دوشنبه با جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شام چهارشنبه 3 فوریه در شهر انتالیا ترکیه برگزار شد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی باشگاه فوتبال استقلال، بازیگر نوی دسته اکمل خولماتوف در دقیقه 13 حساب را باز کرد. ولی فوتبال بازانی ورده در نیمه دومی بازی به دروازه استقلال 3 گل زده، بازی را به نفع خود با حساب 3-1 انجام دادند. دسته استقلال بازی دومی سنجشی را در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینیش در انتالیا روز شنبه 6 فوریه با باشگاه فوتبال ترازی قزاقستان انجام می دهد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوب، نوگانی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این نشر مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب هم انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می مانید.